أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ببشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدقا عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سوره مبارکه یونس در مکه نازل شد، زیرا محتوای اصلی این سوره نازل به اصول دین است، توحید است و نبوت است و معاد. مشکل اساسی مردم مکه هم همین اصول دین بود. فروع دین در صور مدنی تدوین می شود، چه این که مسئله جهاد و حکومت و امثال اینها در مدینه ترسیم شده است. چون این سوره مشتمل بر مسائل اعتقادی و اصول دین است و فروع دین را در بر ندارد، به مشکلات مردم مکه می پردازد و بالاخره به مشکلات مردم اون روز در مسائل اعتقادی پردازد، معلوم شد در مکه نازل شد. یک و از این جهت که آیات این سوره منسجم است، گسیخته نیست، معلوم شود که با هم نازل شده. دو یا سه آیه است که در این سوره مبارکه یونس گفتن در مدینه نازل شد، ولی غالب این آیات هم سبقه مکی بودن اونها محفوظ است، هم جنبه انسجام اونها معلوم شود، هم در مکه نازل شده هم با هم نازش. مطلب دیگر سخن است که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در قالب این موارد دارد. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجموع بیان در تلیعه این سوره یونس می‌فرماید به این که چون پایان سوره مبارکه توبه به توحید و همچنین جریان نبوت ختم شد، آغاز این سوره هم به توحید و نبوت شروع می شود. تلاش مرحوم امین الاسلام در قالب این سوره بالاخره باید به جای مرتبط باشد. ایشون در تنظیم سوره اصراری دارند که پایان هر سوره قبلی را با آغاز سوره بعدی مرتبط بکنند. با اینکه برای ایشون گوشن است که این قرآن تدوینی که از آن ما در خدمت او هستیم، یعنی بشریت در خدمت اوست، برابر با نزول تنظیم نشده است، زیرا سوره‌ای که در مکه نازل شده است در آخر قرآن قرار گرفت و سوره‌ای که در مدینه نازل شده است در اوائل قرآن قرار دارد. اینطور نیست که این 114 سوره‌ای که به این روال تنظیم شده است همین جور نازل شده باشد. اگر چون چه ترتیب تدوین مطابق با نزول نیست، این چه اصراری است که ایشون دارن که پایان هر سوره را با آغاز سوره بعدی مرتبط بکنند، که بفرمان چون پایان سوره قبل در این مطلب بود، ابتدای سوره بعد هم در همین مطلب است. شاید نظر مرحوم امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه باشد که قرآن در اون نزول دفعی همین جوری نازل شده است که از آن ترتیب شده است در اون نزول جمعی و دفعی. این یک نکته. دوم اینکه بالاخره ترتیب قرآن به این وضع به دستور شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون ذات مقدس اون حضرت دستور دادن که مثلا سوره فاتحه کتاب اول باشد، سوره مبارکه بقره دوم باشد، آل عمران سوم باشد، نساء چهارم باشد و همچنین این ترتیبی که از وجود مبارک اون حضرت رسیده است لابد به یک نسل علمی روی این دو جهت یا جهات دیگر مرحوم امیر اسلام سعی دارند که این صور را هم با هم مرتبط بدانند، یعنی پایان هر سوره را مناسب با آغاز سوره بعد بدانند. می‌فرمان چون در پایان سوره مبارکه توبه از رسالت و توحید سخن به میان آمده، مخصوصا از رسالت که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لذا در آغاز سوره بعد هم اکان بالناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم آمده. این هم بیمه مطلب دیگر است که این سوره مبارکه یونس با چند سورهی که بعداً خواهد آمد، نظیر سوره هود، نظیر سوره یوسف، نظیر سوره رد، نظیر سوره ابراهیم، نظیر سوره هجر، همه اینها با الف لام را و اینها شروع میشه و بعد از این حروف مقطع هم از عظمت وحی و عظمت کتاب و وصف کتاب الهی به اتقان و وصف کتاب الهی به حکمت که این کتاب حکیم است، یعنی استقر رسیه الحکمه شروع میشه. سیدان استاد ازوان داره بر این مبنا هستن که همانطوری که آیات قرآن را باید با یک دیگر تفسیر کرد، این حروف مقطع را هم باید با یک دیگر تفسیر کرد، همونطوری که آیات یفسر و بعضها بعضا، این حروف مقطع هم جز آیات قرآن هم اینها هم یفسر و بعضها بعضها بعضا. و نظر شریفشون این است که ما مثلا با عنوان نمونه این حروف مقطع به چند روز تقسیم می شود، حالا مثال و نمونه شما ذکر میکنیم، بعضی ها با الف لام میم شروع می شود، الف لام می، بعضی ها هم با ساد هم، ساد بر قرآن زی ذکر. پس ما یه سوره داریم که حرف مقدرش ساد است، ساد بر قرآن زی ذکر. سوری هم داریم که حرف مقدرش الف لام می است و سوری داریم زی سوره اعراف که حرف مقدرش الف لام می ساد است. ایشون می فرمان به این که ما وقتی اون سوره هایی که حرف مقطعشون الف لامیم است اونا رو بررسی میکنیم و اسارش رو پیش برداری میکنیم، جمع بندی میکنیم، اینجا مینویسیم، با سوره مبارکه ساد را که اسارش رو پیش برداری کنیم، جمع بندی کنیم، اینجا بنویسیم، میبینیم که اساره سوره ساد به علاوه اساره سوره الف لام میم مساوی است با اساره سوره الف لام میم ساد. این معلوم می شود که این حروف مقطع حالا یا رمز است یا کلید است یا تابلو راهنماست او ماش اتفسن نه، بی ارتباط با محتوای اون سوره نیست، برای اینکه سوره الف لام میم ساد یعنی سوره اعراف مجموع مطالب سوره الف لام میم و سوره ساد را به همراه دارد. این بعد به سایر وجود در همون جلد اول تفسیر تسنیم آمده، منتها را همونطوری که آیات قرآن یجدی مجد شمس و القمر، این حروف مقدم همونطور است. حالا ممکن است مطالب جدید رمز و تقدس را در اذهان بندگان صاحب خود تجلی بدهد و افاضه کند که تا مثلا مطلب تازه روشن می شود، ولی اجمالا از این که این الف لام را در همین سوره مبارکه یونس هست، در هود هست، در یوسف هست، در رعد هست، در ابراهیم هست، در هج هست، در فصلت هست، در زخرف هست، که قالب این سور با وحی الهی کار دارن، تبیین وحی، عظمت وحی، حکمت وحی، که وحی قول فصل است، بر کی نازل می شود، کی وحی رو می آورد، برای کی نازل می شود، مسئول از تحریف می موند. این مطالبی که مربوط به وحی است در این گونه از سور هست و با این حروف مقطع هم شروع می شود. گرچه این سوره مبارکه یونس مربوط به اصول دین است، حالا انشاءالله وقتی به پایان سوره رسیدیم در اون جنبندی نهایی نظیر سوره مبارکه توبه که چند روز در جنبندی نهایی این سوره سخن گفته شد، اینجا همین طور است. الان نمی شود در باره جنبندی و اساره این سوره سخن گفت، مگر اینکه کل این سوره تبیین بشه، اون وقت خلاصه برداری بشه که این سوره چی میخواد بگه، اون فتح السله چی هست، چون یک جا بالاخره که نازل شد، اون هم که یک جا نازل شد نشدن هم جنبندی دارن، اما اینها جنبندیشون آسان تر است. این به خواست خدا مربوط به پایان سوره مبارکه یونس است. و نام گذاری این سوره هم به یونس مستحضر غالب این تسمیه ها علیه در قلبه است، لذا تفسیرهایی که ماده مثلا 11 قرن قبل است، 12 قرن قبل است، اونها نمیگن که سوره یونس، میگن فی تفسیر سوره التي یذکر فیها یونس، نمیگن سوره الانعام مثلا، میگن فی سوره التي یذکر فیها الانعام. تفسیرهای شیعه یا سنی اونایی که مال قبل از 1000 سال است اینطور است، فی تفسیر سوره التي یذکر فیها البقره، کم کم با تخفیف و علم القلبه شده سوره البقره. اینها تو روایات هم گاهی به همین عنوان است، البته بعضی از سور نام خاص خودش دارد، مثل سوره فاتحه کتاب، سوره یاسین، سوره الرحمن، اینا نام خاص خودش دارد، لا سلاسه الله و فاتحه کتاب، اینا نام هاییست که زمان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود دمانمتون، وگرنه این چیه نیست که حالا بیش دوباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم این سوره را مثلا به نام سوره نمل گذاشته باشد یا سوره بقره گذاشته باشد، با این همه معارفی که در اون سوره نمل است و سوره بقره است. اینها این برای اینکه این داستان شگفت‌انگیزی بود یا مثلا یک بار بود و علم بالقلبه بود، کم کم برای تخفیف گفتن سوره البقره. شاهدش هم همین تفسیرهای موجود شیعه و سنی است، هم تفسیری که مرحوم سید رجی رضوان الله علیه دارد، مجازات قرآن، خب او دیگه ندارد که مثلا مجازاتی که در سوره بقره است، من فی سوره التي یذکر فیها البقره یا فی سوره التي یذکر فیها الانعام. در تفاسیر اهل سنت هم همین طور است. سیدن استاد رضوان الله علیه تمام این که ما حالا نامگذاری رو کار نداریم، اگر خواستیم این سوره رو معرفی بکنیم می توانیم این سوره رو به عنوان داوری بین پیغمبر و امت معرفی بکنیم، برای اینکه این وحی رو معنا میکنه، کی وحی رو میاره، کی وحی رو میگیره، وحی چجور میاد، جلوی همه اعتراض راست رو میگیره. هیچ کس میتواند بگه این دیگه افیون افسون است، هیچ کس میتواند تاریخ مصرفش گذاشته، هیچ کس میتواند بگوید که این مال دوره گذاشته بود از این حرفا، و این محکم است. وقتی حکیم شد یعنی استقر رفت که حکمه و چون استقر رفت که حکمه برای همیشه هم هست. اگر یک کتابی را خدا بگوید حکیم است، دیگه معلوم نداره که دیگه تاریخ مصرفش گذاشته باشد یا معاذل افیون باشد. و خیلی هم همین حرفی میزدن بزرگ بارج پیغمبر صلی الله علیه و سلم این براهیم اقامه کرد رسیده آیات الهی و داوری نهایی بین پیغمبر و امت را ذات اقدس اله در این کتاب تبیین کرده است. دزار که در استان تماد که اگر ما خواستیم این سوره رو معرفی بکنیم، در حقیقت می توانیم بگم این داوری بین پیغمبر و امت است در وحی‌شناسی. اون وقت وحی هم دو سخن دارد، یکی دعوا دارد، یکی دعوت. دعواش اینه که من کلام خدا هستم، این کسی که آورده پیغمبر خدا هست و معجزه است و ماننده. این دعوای او به ادعای او، دعوت او دارد به توحید دعوت بکند، به اسماء حسنا الهی دعوت بکند، به مبدع ربوبیت تعبیر بکند، به الهیات دعوت بکند از یک سو، به معاد دعوت بکند از بهشت و جهنم و مواقف قیامت و سایر مسائل مربوط به قیامت از سوی دیگر، و به راه سعادتی که انسان را در قیامت سعادتمند میکند رسید ترتبون. پس یه دعوتی دارد و یه دعوایی. دعوای او این که وحی است و گیرنده پیغمبر است و امثال دارد. سحر نیست، شعبده نیست، تلس نیست، جادو نیست، مانند آن. آورنده ساحر نیست، مشعبد نیست، مشعوذ نیست، کاهن نیست، قائف نیست، از توی دیگر. این دعوا. دعوتشان فی ما یرجو الی المبدع و المعاد و السعاده و صراط مستقیم مانند آن. فرمود اونایی که در برابر دعوای پیغمبر و در برابر دعوت پیغمبر ایستادن، این سوره داوری میکرد بینشون. رضا در پایان همه سوره مبارکه یونس میفرماید بگید که آیه 108 و 109 همه سوره مبارکه یونس که بخش پایانی این سوره است. قل یا ایها الناس جاءکم الحق من ربکم. حالا که روشن شد با این براهی این حق است، فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل. من رسول و وکیل شما که نیستم که بیام از شما را حمایت بکنم، دفاع بکنم. خدا ذات عقد سلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و ابتلع ما یوحا الیک و اصبر. بردبار باش. بالاخره ما چند روزی به اینها مهلت میدیم، اینطور نیست که همیشه میدان میدان اینها باشد که. و اصبر حتی یحکم الله. بابا خیلی حاکمی نه یحکم الله در قیامت. قیامت که خب بساطه تا قیامت به آخر مردم پس چیکار بکنن؟ و اون نقه ما تو خود دنیا برای اینا روشن میکنیم که چی حساب بسار حق با چیه. اینطور نیست که ما همیشه به اینا میدون بدیم، اینطور نیست. به این شهادت ها سیدن استاد فهمد که اگر ما خواستیم این سوره رو معرفی بکنیم، نه نامگذاری بکنیم. نامگذاری حالا هر نامی که در روایات آمده همون تبع است. علی بالغلبش همینی که میگن سوره یونس. اما بخوای معرفی بکنیم که یعنی محور اصلی لبه تیزش چیه، این داوری بین پیغمبر و امت است. اگر کسی این براهین را نپذیرفت و دهن کجی کرد، همون تو صابر باش، ما بساط این را جمع بکنیم. و تبع ما یوها الیک وقت به حتی یحکمت ده بابا خیر حاکمین. خب این هم یه بیان مربوط به این سوره مبارک. بعد ترود به این که الف لام را تلک آیات کتاب حکیم. ذات اقدس اله از قرآن خیلی با تجلیل و عظمت یاد میکنه، هم در نحوه تعبیر، هم اوصافی که ذکر میکنه، هم انظر آثار هنری. چون چند جور انسان میتواند از یک کسی تجلیل بکنه. یه وقت از وصف ذکر میکنن، مثلا شهید والا مقام. وقت گفت شهید والا مقام، این وصف تجلیلی است برای او. یه وقتی وصف ذکر نمی کند ولی اشاره که می کند، اشاره به اسم اون شهید، در حالی که جنازه مطهرش همینجاست. نمیگن این، میگن اون شهید. کسی که ما از کسی بخواهم تجلیل بکنیم، میگیم اون جناب چنین گفته است، اون حضرت چنین فرموده است. مثل زال شد کتابو داره ایفی چلیکه آیات کتاب لکی. اشاره به بود، این راجع بود منزلت است نه منزل، بود مکانت است نه مکان. این دو قسم. قسم سوم آثار هنری قرآنه، که الان این آثار هنری تقریبا برکت انقلاب روشن شده. شما ببینید وقتی یک کسی در یه تابلو بنویسه، یک کلمه را درشت‌تر بنویسه یا با خط قرمز بنویسه. این که مثلا نام شهید را با خط سرخ بنویسم یا مثلا درشت‌تر بنویسم، خودش تجلیلیه. که وقتی که ذکر نکردن که نگفتن اون شهید که نگفتن شهید والا مقام که ولی او رو با خط قرمز نوشتن. تو بحثای عربی اینجوره گاهی ببینید قرآن وقتی که یک چیزی رو میخواد به اون بهای بیشتری بده تجدید بکنه قبلش یه آهنگ بعدش همون آهنگ این وسط این عوض شده دفعتن. در برابر برای نماز مثلا 5-6 بس هست تو همون آیه که مربوطه به نمازه همشون مرفوعه و المؤمنون المؤتون الزکات اصلا اما نسبت به نماز کسید المقیمینه. خب این جای توقفی که چیزو همه مرفوع نگی شده منصوب این تجلیل هنری قرآن است از این مطلبی وصف نیم دارد اما اعراب عوض بکنه. این که نوشته نیست که حالا با خط قرمز بنویسن یا با خط مشکی ولی اعراب عوض میکنه. این که اعراب عوض میکنه خواننده رو متوقف میکنه که این چیه چرا اینجور شده. این معلوم شده که یک از نکاتی که مثلا این با قبل و بعد فرق کرده و این که نماز عمود دینه اینجور قرآن تجلیل میکند از چیزی یا از شخصی که بخواهد تعظیم بکنه. در باره وحی هم همینطور گاهی فهمد این حکیمه گاهی فهمد قول فصله گاهی فهمد لیسه به حضله گاهی فهمد لا روی فیه گاهی فهمد لا یعطیه الباطل هست گاهی با اشارات تجدید میکنه تلکه آیات و کتاب زالشه لکتاب این در پس اینجا از آجاهایی که جمع شده بین وصف و اشاره هم قبلش تجدید کرده از راه اشاره تلکه آیات و کتاب با اینکه همین آیاتی که ما هم در خدمت او هستیم و وقت حکمت هم به کتاب داده است یعنی کتابی که استقر رفیه به حکمت و اگر استقر رفیه به حکمت پس یه تاریخ مصدفش بگذاره و معاذالله افیون باشه و افسانه باشه و اینا نفهم بشه حضر و بشه مال دوران جاهلیت و امثال داره اینا نفهم تلکه آیات و کتاب حکمت. بعد میتونم شگفتی شما چیه؟ شما از اگه پیغمبر نمی آمد جای تعجب بود و اگر پیغمبر بشر نبود جای تعجب بود. شما رو تعجب بدیم چیه؟ اگه دین نبود تعجب بود شما تعجب بگید که دین آمده؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. اگر ذات اقدس اله معاذ الله بشر رو رها کرده بود جای تعجب بود. یعنی خدای سبحان که برای گیاه این همه تدبیر کرده برای زنبور عسل اون همه تدبیر کرده این انسان رو که از همه اینا برتر اینا رها کرده ایحسب الناس ان یترک سدا سدا یعنی یاوه. اگر جامعه بشری بی رهبر بود بی وحی بود جای تعجب بود. این تعجب نداره که دین آمده که این یکی. و اگر آورنده دین فرشته بود جای تعجب بود. حالا اگه یه فرشته ای میگفت من پیغمبر خدا هستم مردم نه او رو میبینه نه حرف او رو میشنوه نه او میتواند حجت باشه نه میتواند اسوه و الگو باشه خب مردم الگو میخواند. این لغت کاملکم فی رسول الله اسوتون حسنه یعنی دین اینه من درم عمل میکنم به دنبال من بیاری من مثل شما یعکلو و یمشی فی الاسواق منتها یوها الی انما الهکم الان واحد. پس اگر دین نباشه تعجبه نه دین باشه و اگر آورنده دین بشر نباشه تعجبه. خب اگه بشر نباشه چه حجتیست برای مردم چه اسمیست برای مردم چه ارتباطی بین او و بین مردم هست. اگر بگید برای همه باشه این دیگه نمیشه. این یک راه دیگری داره. شما باید در باره اصل بشریت اشکال نکنید در باره اصل دین اشکال نکنید در باره خصوصیات در هر جور بخواد سوال بکنید ما جواب میدیم. قرآن کریم همون اوناش تعجب ندارن آمدن دین تعجب ندارد، نیامدنش تعجب. از اینکه آورنده دین انسان است تعجب نیست، اگر آورنده دین جن یا فرشته بود جای تعجب بود. حالا به منسبت سوال محوری، بر این سه سوال محوری معقوله ما هم جوابش میدیم. یکی که حالا که بشره چرا او، جواب داره. یکی که حالا که بشره چجور میگیره، بشر چیزی با ما برای طبیعت ارتباط دارد که وحی بگیره، کلام خدا رو بشنوه. چرا نصیب دیگران نمیشه؟ این دو سه سوال بعضی ها شبیه همان ولی تفاوت جوهری که جمله دارن. اینا رو قرآن که پس از دیگری مطرح میکنه به پاسخ. فرمود به این که اما اگر شما گفتید چرا او، میدید پس چی باشه؟ به پیشنهاد برید بگید. اگر بگید اون رجال سرمایدار معروف طائف و مکه بحضار باشن، شما خیال بکنید اصول ارزشی معارف الهی هم نظیر اصول ارزشی جاهلیت هست. نه اینجور نیست. این دستوره مبارکه زخرف آیه 31 این سوال رو نقل کرد جواب داد. در سوره زخرف آیه 31 فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حالا یه بچه یتیمی تو مکه پیدا شد، این برای ما شده رهبر. خب یا فلون سرمایدار معروف طائف، یا فلون سرمایدار معروف مکه، یا فلون اینا باید پیغمبر بشن؟ چون تو نظام ارزشی تکاثر همینه. دین میگه من به شما کوثر رو آوردم، شما دنبال تکاثر میگردی؟ دنبال چی میگردی؟ خب او با غارتگری سلسله بول جمع کرده، این شریف نشد. عینت تکاثر رو من کوثر کل این اون خطبه نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مکه، در جریان فتح مکه، همون با کلی نظام عوض شد. ان الله سبحانه و تعالی اذهب بالاسلام نخوت الجاهلیه تفاخر بالآبا. همون همین رو برداشت، تفاخر به چیز دیگه، اون نخوت ها و تفاخر اونها رو برداشت دیگه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بعد همون خب اگر این هم نظیر مال شما به هر کسی بدی، اهم یقسمون رحمت ربه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربه خیر من ما یجمعون. بعد همون دیگه که شما چی دعوت میده؟ این طلا و نقره که شما می‌بینید پیش شما اونقدر بی‌ارزشه. ما برای حفظ دین مردم به یه دین نمیدیم، وگرنه اگر ما سطح دین مردم و درک مردم بالا بود به کفار اینقدر میدادیم که نه به جای تیر آهن در سقفشون تیر طلا بذارن. بالاخره سقف تیر میخواد که نمیخواد. اون عهد کهن چوب بود یا چیزا دیگه بود، الان تیر آهن هست. فرمون و لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. بالاخره اینا نردبان میخوان یا نه؟ ما نردبان از طلا بنا میدادیم، نردبان از نقره بنا میدادیم، تا معلوم بشه که پیش ما طلا و نقره مثل این زغال سنگ سنگ هست. این آیات وجود بارک هست امیر پرورون. وقتی وجود بارک هست امیر بعد از استقرار حکومت چیزی آمده چیزی رو این رو مرحوم علیستی به هم نقل کرده، ظاهرا تو الغارات و دیگر هم نقل کرده. چیزی آمده گفتن مغروز هم بالاخره و حضرت تشخیص داد که باید به او کمک کرد در یه موردی. به مأمور مستقلات ملکیش فرمود اعطیه الفا، هزار واحد به او بده که مشکلات دین او تأمین بشه. این کسی که مأمور مستقلات مال حضرت بلاخره حسابدار و ارباب جمعی حضرت بود، از کرد که الفا من الدینار او درهم، هزار مثقال که بدهم هزار مثقال طلا یا نقره. فبود اعطیه انفعه و به حاله چلا هما اندی حجر، هر دو پیش من سنگه. ببین مشکل رو با چی حل میشه؟ راست گفت تعارف که نکرد. بالاخره اون طلای سنگ زرده این تو نیست که فرشته باشه یا انسان باشه یا جن باشه یا دیار باشه، که سنگ جز نجد احجار کریمه میدونن، یه سنگ قشنگه قرده گیمی. فبود چلا هما اندی حجر اعطیه انفعه هما به حاله. فرق بین زغال سنگ و طلا که نیست تو بحثای عقلی، تو هر دو جماد هم دیگه. فرمون مشکل و هر چه با هر چه هر میشه هر میشه. اینجا هم ذات اقدس ایران فرمون به این که ما میترسیم دیگران یک سر کافر بشن، وگرنه اینقدر به کفار میدادیم که معارج منفذه داشته باشن. سقف المنفذه و معارج علیه آیت رو و لبیوتین عذابا و سرن علیه آتکون و زخرفا. اما به این کل دارک لما متاع حیات دنیا اینا تکاسره و ما اونی که آوردیم و آخرتو این در بگه خیر رو ندیم متقی ما کوسر رو بردیم. ما داریم نبوت توضیح میکنیم، شما میگه چرا فرون سرمایدار طائفی پیغمبر نشد یا چرا فرون سرمایدار مکی پیغمبر نشد؟ پس اون سؤال بالاخره قابل تر هست، اینم جوابش. برای دیگه چون اکثری مردم که اهل تحقیق نیستن، ببینن هر جو کافره وزش بهتره، خب اینا معاذ الله به طرف کفر حرکت میکنن دیگه، نمیدونن که ذات اقدس الله یه دره به چیزی ترگرم کرده. میمونه سوال دیگه که خب حالا نه سرمایه‌دار نه، چرا در بین همه مردم این وکیتی او رو ذات اقدس الله چرا ماها نه؟ حالا نمیگیم سرمایه‌دار، افراد عادی اگر میتونن پیغمبر بشن چرا ماها نه؟ چون بر ما یه وقتی نه وحی نازل نمیشه، اگه وحی حق است، پیغمبری حق است، فرشته میاد، چرا یه وقتی خود ما نمیاد؟ اون رو در سوره مبارکه انعام آیه 124 پاسخ دادن. فرمود به این که و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. خب یه وقتی اون چیزی بر انبیا دیگه نازل شد، این فرشته جبرئیل سلام الله یا ملائکه دیگه، یه وقتی هم تو خود ما بیان ما بفهمیم وحی چه خبره. ما ایمان نمیاریم مگر این که برای ما هم نازل بشه چیزی که بر انبیا نازل شده است، ما هم بالاخر مزهش بچشیم. خود الله اعلم حیث یجعل رسالته. اون میدونه که وحی رو به چی بده. وحی کلید دینه، یه امضای معقول و مقبوله. یه کسی اگه سکه قبولی خورد بعد پس فردا تشکیل خلاف شد چی در میاد؟ تو جریان بشر عادی خب یه کسی مدتی مقبول بود بعد مطرود است، این محضوری نداره. تشکیل خلاف شده بعد 40 سال 50 سال راهش میکنه و کم لهو من نزیم. اما معاذالله اگه کسی را خدا به عنوان صاحب سمت رو معرفی کرد و مردم به عنوان دین پذیرفتن و بعد تشبیه خلاف شد چی؟ لذا ذات اقدس الله ممکن نیست این سمت کلیدی را به دست کسی بده، مگر اینکه اعماق او با خبر است که او اگر هر روح و انزه رو آلهتکم هم او رو تهدید بکند این حاضر به اینا سمت میده. چون که هیچ پیغمبر هم کشف خلاف نشده، هیچ امام هم کشف خلاف نشده. حالا جریان از زکریا جریان انبیا دیگه یکی دو تا نمونه نیست. خب هر روح و انصر و آله حتی که کم خطری نیست که همون من میدارم سمت همون به کی بدم، علم میدم، شرامت میدم، اما پست نمیدم. نشونشون بلعن باور در میاد، یکی هم سامری در میاد. مگه این آدم ها کوچیکی بودن؟ تو سوره مبارکه مائده و اینها هم جریان بلعن باور یا بخشای دیگری جریان صاحب سامری گذشت که این آدم ها بزرگی بودن. بالاخره آتیناه و بن آیاتنا، میتونی تلقه منا و اتباه و شیطان بکنه ملغابی. خب یه دل در حد امانت میدونستن، اما این طهارتی رو که رجال مکی میدونستن در از طهارتی که لایم از سهول المتحرون دوش در میاد، این رو امن میدونستن. یعنی اون خیانت هایی که خودشون داشتن پیغمبر نداشت، اما حالا از گذشته و آینده و از این ها باخبر باشد اینا برای اونا مطرح نبود. در درمیان بل علی با او را امسال زاله فبود به این که وقت لعاله هم نبر لذی آتینه همون آیاتنا فنسل خباینه پوست در آمده و اتبعه و شیطان فکارم در غابه. یا جریان سابقی که گفت اینی قبضت و قبضتن من اثر رسول بعد اون بسال اخرجر هم عندن جسدن له خبار. من یه آدم کشی که بود، اگه آدم کشی که بود که اثر فرستاده خدا رو نمیدی، کرامت میده، علم فراوان میده، مثل که مال فراوان میده. تو بحث غم داشتیم از ظریف‌تر مناجات جناب حاجی عبدالله انصاری است و الهی نامش، که دانایی مهم نیست، دانا تو عالم کم نیست، ما کم بوده علم نداریم. علم تو مملکت چه تو حوزه چه دانشگاه ماشاءالله فراوونه، ما دارا نداریم نه دانا. اون مراجعات خواجه عبدالله انصاری اینه که خدایا ما را دارا کن نه دانا. دانا علم داره، دانش داره، تو همین دیگه. دارا معلوم دارد، لذا قلبش مطمئنه. الان ما مشکلاتمون تو دانشگاه و حوزه و مملکت دانایی، علمی که فراوانه، که علمی که کشور اداره بکنه فراوان، ولی کارآمد نیست. شما الان به دستگاه های قضاییش مراجعه بکنید، صبح تا غروب این دادگستری ها پره. این پرونده ها مشکلشون بسیط الحقیقه مرحوم سید متعلقی نیست که اختلاف داشته باشن، که یا کیفیت تعمیر ایستگاه میر نیست که متخصصان فنی بدونن، که تمام محورهای اصلی این پرونده ها این الفبای دینه، یا اختلاف مجرم مستجره، یا بدفروشیه، یا کمفروشیه، یا گرانفروشیه، یا کنه وعده، یعنی همین الفبای دین، یعنی چیزایی که بیان غیه همه میدونیم بعده، همه میتونیم دلیلش هم برش را بکنیم، آیاتش هم بکنیم، روادش هم بکنیم، هم از دیر متعرفین یعنی تا آیات دیگر. اگر در دولت اختلاسی هست، اگر در ملت اختلاسی هست، اگر اشوهی هست، اگر رشوهی هست، اینا مشکل علمی نیست. دانا تو مملکت الا ماشاءالله دارا کم است، یعنی که معلوم داشته باشه، یعنی کسی باور بکنه گناه سمه. و این وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من بنابر این نیست که به علم غیب بین شما عمل بکنم. علم غیب در قیامت ظهور میشه، حالا گاهی البته برای اعجاز این کارو میکنید، ولی این دم و عقضی بینکن بل ایمان و البینات. بدانید اگر کسی بین زوری، شاهد زوری، حرف خلافی در محکم من گفته، به من برابر حرف خلاف او پرده پوشی کردم، اسرار رو بازگو نکردم و به سود او حب کردم و مالی رو از محکم بود، فکأنما قطعت من النار را میبرد. کسی اینو باور بکند میشه دارا، یعنی معلوم را دارد در جانش، به دستش باشه. و اگه کسی در درسش بگه، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، رساله بنویسه، میشه دانا نه دارا. اینی که اون آقا با گریه مناجات میگه خدای ما را دارا کن نه دانا. اینه تو جاهلیت نبود که پشت های کلیدی را ذات اقدس الله به داراها میده. فهمون الله اعلم حیثیت ارو رسالته. ما به کسان سمت بدیم که اگر هیچ کسی در دنیا او رو یاری نکنه و حرف خودش بزنه. یه وقتی بود که وجود بارک پیغمبر مشمول این آیه بود، موظف بود، مأمور بود، مکلف بود، همون پیغمبر گرچه مؤمنین را باید به جهاد تشویق بکنی، هر روز مؤمنین علی القتال، اما لا تکلف الا نفسک، یعنی زیر این آسمان اگر احدی تو را یاری نشد تو با تنهای قیام بکنی. این آیه را خوندیم چه؟ یا ایها النبی لا تکلف الا نفسک، تو با افادیه فرق میکنی. هرش برطر شده قهره و منصر و آلهت هم دیگه تو باشه، ما اینا نمیخواییم. شما میگید پیغمبری یعنی پست و سمت کلیدی خدا به شما میده، او شدنی نیست. برای که شما یه مختصر علم گیرتون آمده شدید یا بلعن در آمده یا سامری، شما مخاطره این نبوت به شما داده بشه. الله اعلم حیث یجعل رسالته. خب میونه اشکال سوم که چجور خدا که نادر خدایی که شما میگید نادیده نیست و ماورای طبیعت است و لا تدرک الابصار است، اینا چجور با بشر حرف میزنه، اونو در پایان سوره مبارکه شورا مشخص کرده است. فرمود به این که حرفهای ذات اقدس اله با فرستادهاش چندین درجه دارد. آیه 51 سوره مبارکه شورا اینه که وما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. این سه تا اشکال حساب شده نمیشه جواب. بقیه دیگه اشکال نیست. بقیه شما میگید اگر نیامده بود تعجبه. این آیه قبلا بحث شد، بحث تفصیلیش هم بخواست خدا تو سوره شورا قاعد آمد که وحی الهی یعنی چه، انهای وحی چیه، درجات وحی چیه، گیرندگان وحی چند قسمن. این چه نیست که ذات اقدس اله مرئی باشه یا مثلا معاذالله با هنجره سخن بگوید، نه، الفاظ ایجاد میکند، حروف ایجاد میکند به مانند آن و انبیا از سر وحی را از ذات اقدس اله دریافت کنند. والحمدلله رب العالمین.